کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
چیست میدانی سرابستان دلجوی کتاب؟ گلشنی پرگل، سپهری پرمه و پرمشتری. روح را خوشتر ز گلگشت بهار است و بهشت، سیر در گلشن سرای دانش و نظم دری. نیست مردم را نکوتر همدمی الا کتاب، نیست بهتر معجزی چون معجزه پیغمبری. به نام آفریدگار زیبایی ها، در آخرین گام های تابستان بیقرار مهمان منزل های شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ، برنامه‌ای که دغدغه کتاب خواندن و مطالعه رو داره. آرزومندم که هر لحظه ما بتونیم بیشتر با کتاب انس الفت پیدا کنیم و لحظات و دقایق بهتری رو پیدا کنیم. شعری رو که من ابتدای برنامه قرائت کردم، شعری هست از استاد مهرداد اوستا در وصف کتاب. بنده محسن زین‌العابدینی هستم، سردبیر برنامه کتاب فرهنگ، که با برنامه این هفته در خدمت شما هستیم. امروز هم مثل بقیه برنامه‌های کتاب فرهنگ، موضوعی رو در حوالی کتاب و خواندن و کتابخانه ما داریم تحت عنوان مدیریت و رهبری در کتابخانه ها. همینطور میهمان حضوری محترمی داریم و میهمان تلفنی که انشالله به موقع معرفی خواهم کرد. در بحث مدیریت و رهبری در کتابخانه ها، مسئله مهمی که وجود داره اینه که در نهایت ما بتونیم به این برسیم که کتابخانه ها عادت به مطالعه و فرهنگ مطالعه و خواندن رو بیشتر رشد بدن و مردم علاقمندی بیشتری به این حوزه ها نشون بدن. بنابراین بحث خواهیم کرد که اصلا ویژگی های رهبری چیه، ویژگی های مدیر چیه و تفاوت اینها با هم چیه، و در نهایت برندسازی در کتابخانه ها به چه شکل خواهد بود و چطور کتابخانه ها میتونن از این مقوله مهم مدیریتی، یعنی برندسازی در کتابخانه خودشون استفاده کنن که در نهایت کیفیت کار کتابخونه و خدمت دهی به مراجع کنندگان بالاتر بره و علاقمندی به کتاب و فرهنگ مطالعه بیشتر بشه. شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستین از رادیو فرهنگ. اگر مایل باشین که با برنامه ارتباط برقرار کنین، میتونید با 30558 برای ما پیامک ارسال کنید. مهمون حضوری برنامه ما امروز سرکار خانم دکتر عصمت مؤمنی هستن. ایشون استادیار و مدیر گروه علم اطلاعات و دانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هستن. سرکار خانم دکتر مؤمنی سلام، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض می کنم هم به شما و هم به تمام شنوندگان کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ.
ما با موضوع مدیریت و رهبری در کتابخونه ها امروز می خواهیم خدمت شما باشیم. قطعا بحث مدیریت و رهبری یک بحثای کلان و عمومی داره که در همه زمینه ها مطرح است و قابل استفاده، و یه بحثای ویژه کتابخونه ها. ما میخوایم به اون ویژه ها بپردازیم، اما خیلی مختصر در این پیشانی برنامه میخوایم شما بفرمایید که وقتی میگیم مدیریت و رهبری منظورمون چی هست و چطور میتونیم اینا رو از هم تفکیک کنیم.
بله، اشاره خوبی است، چون مدیریت و رهبری یه ادبیات جهانی داره و بحثش خیلی گسترده است و به شکل‌های مختلفی تعریف شده و پژوهش‌های بسیار بنیادی در قالب مقالات پژوهشی و حتی پایان‌نامه‌ها شما میتونید ببینید و مکتب‌ها سبک‌های مختلف ابداع شدن در این قالب. ما نمی‌خوایم بحث رو به این قسمت بکشونیم، می‌خوایم بگیم که چرا حائز اهمیت هست مدیریت و رهبری در بحث کتابخانه ها و چرا باید اصلا به این امر پرداخته بشود. مستعد هستید که رشته ما تغییر نام داده، یعنی از کتابجاری و اطلاع رسانی به در واقع علم اطلاعات و دانش شناسی. این تغییر نام قلم روی کاری ما رو هم وسعت داده. تو این تغییر و تحولات بنیادی مفاهیم جدیدی وارد حوزه کاری ما شده که مدیران کتابخانه ها برای اینکه بتوانند مدیریت کنند و رهبری رو به عهده بگیرن میباید سازوکارهای مدیریت و رهبری رو هم آشنا باشن.
خب حالا همین سازوکارهای مدیریت و رهبری رو با هم بحث کنیم که خیلی مختصر، البته اینکه چی مدیریت چی رهبریه، میتونیم تفکیک اصلا بین اینا قائل بشیم؟
بله البته. ببینید، ما میخواهیم در واقع افرادی رو داشته باشیم در کتابخانه ها که پشتکار داشته باشن، تلاشگر باشن، ابداعگر باشن، مبتکر باشن و از خودشون انرژی مثبت ساطع بکنن و چشم به افق داشته باشن. اینها همه در واقع ویژگی‌های رهبر هست و در صدد بهبود وضعیت موجود باشن، هدفمند گام بردارن و بتونن دیدگاه خودشون رو خیلی ساده و روشن بیان بکنن و توانایی خودآگاهی داشته باشن و بتونن روی اون توانمندی‌هاشون سرمایه گذاری بکنن. در واقع در یه جمله میتونم بگم مدیریت یه نوع عمل کرده، اداره کردنه، ولی رهبری تدوین این استراتژی هست
و رهبری در واقع این ارزشمندی رو ایجاد میکنه که سازمان به حرکت بیشتری واداشته بشه و با عشق و علاقه این حرکت رو ایجاد کنه.
دقیقا، میتونه یه قدرت نظم‌دهی رو به یک روح در واقع پویایی رو به اون کتابخونه یا جامعه‌ای که درش رهبری وجود داشته باشه بدهد و میتواند درک ارتباط بین اجزا رو خیلی خوب تشخیص بده و تجزیه تحلیل کنه کارها رو و به عبارتی انعطاف پذیر باشه و تکبودی نگاه نکنه.
خب حالا فرض کنیم که اینجور شرایطی داریم، یعنی مجموعه کتابخونه‌ای داریم که رهبری در اون خوب رعایت میشه، چه فایده‌ای داره، چه نفعی داره این؟
میتونیم بگیم ارتباطات کاری خودمون رو خیلی خوب میتونیم حفظ کنیم و ارتباط بدیم با دنیای درون و بیرون از محیط کاریمون. یعنی به راحتی کسی که کتابخانه رهبر داشته باشه، یعنی این ویژگی های رهبری رو در مدیران کتابخانه‌مون داشته باشیم، خیلی راحت میتونه انتقال بده و دریافت کنه اطلاعات جدید رو و با محیط بیرون ارتباط خوبی داشته باشه.
روی مخاطبین هم تأثیر داره، روی مطالعه کتابخانی هم تأثیر داره به نظر شما یا خیر؟
قاعدتا بله، چون یک مدیر باید یک شایستگی، یک تعهد، یک مسئولیتی نسبت به اون مجموعه‌ای که دو دستش هست باید داشته باشه تا اون رو بتونه ارتقاش بده.
و میتونیم اینجوری بیان کنیم که اگر این رهبری وجود داشته باشه کیفیت خدمات ما بالا میاد، وقتی کیفیت خدمات ما بالا بره اون وقت مخاطبین ما که اغلب قشر کتابخان هستن یا حتی اونایی که خارج از این قشر کتابخونه ما هستن میتونن جذب بشن به کتابخونه. این چه کار میتونیم برای این قسمت انجام بدیم؟ یعنی میخوایم شما زحمت بکشین تاکیدتون رو این قسمت بذارین که یک مدیر یا یک رهبر، هر کدوم رو که شما فکر میکنید مناسب تره، که ظاهرا رهبر مناسب تره، یک رهبر اگر در کتابخونه باشه چطور میتونه افرادی رو که علاقه مند نیستند به مطالعه علاقه مند تر کنه و یا اونایی که علاقه مند هستند رو ارتقا بده؟
دانش بیشتری رو اونا بتونن کسب کنن.
یکی از ویژگی‌های مهم رهبری خلاقیت هست که باعث افزایش در واقع بهره‌وری و نوآوری میشه. یعنی یه رهبری که خلاق باشه میتواند راه‌های گوناگون رو برای جلب افراد مختلف داشته باشه. ولی و به عبارتی میتونه ارتباط مؤثر و مفیدی رو ایجاد کنه. این رهبر که بتواند ارتباط مؤثری رو در واقع ایجاد کنه، اول باید دیگران رو درک کنه و تا دیگران اونو درکش بکنند. یعنی اگر که یک رهبری در کتابخانه باشه با این ویژگی ها، باید اول مخاطبینش رو خوب بشناسه تا مخاطبین حرف اون رو در واقع به خوبی دریافت کنن، قابل اعتماد باشه و نظرات خودش رو صادقانه بیان بکنه، اطلاعات رو به دیگران به راحتی انتقال بده و مسئولیت رو به عهده بگیره و به دیگران کمک کنه. قاعدتا توی کمک کردن به دیگران و مسئولیت پذیری هم ارتباط خوبی برقرار خواهد شد و با یک روی کرد حساب شده در واقع گام های فردی و اداری رو برداره.
بله، خب این بحث رهبری به خصوص در محیط کتابخونه که یه محیطیه که مسئله انسانی و مسئله علم و دانش توش خیلی دخالت داره، قطعا تفاوتهایی به وجود میاد براش. یعنی اون ویژگی های رهبری رو که ما در یک سازمان دیگهی در نظر میگیریم، مثل یک سازمان صنعتی، یک سازمان ارباب رجوع محور، توی کتابخونه ها شاید نتونیم به کار بگیریم. توی کتابخونه ها چه ویژگی‌هایی لازم داریم که یک رهبر یا مدیر داشته باشه؟
ببینید، ما معمولا با آدم‌هایی که به راحتی با ما کنار میان خیلی راحت‌تر میتونیم باهاشون کار کنیم. معمولا یه عضوی که قوی و سازنده باشه بهتر باهاش کنار میایم و میتونیم با این آدم با پای قضاوت‌هاش بشینیم و به قضاوت‌هاش اعتماد بکنیم و فرد قابل اطمینانی باشه و از مهارت و دانشش هم استفاده بکنیم. این مجموعه کسانی هستند که دارای رهبری هستند و اگر بتونه در یک محیطی که دو طرف معادله رفتارهای انسانی درش هست این ارتباط رو برقرار کنه، مطمئن باشید خواه نخواه مخاطبین خودش رو جذب خواهد کرد و بهش اطمینان خواهند داشت و جلب اون خواهد شد.
خب بسیار خب، تا اینجا ما به نوعی شناختیم که رهبر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. در گام‌های بعدی برنامه ما این بحث رو بیشتر و مفصل‌تر باز خواهیم کرد. یکی از بخش‌های خیلی پرطرفدار برنامه کتاب فرهنگ، بخش معرفی کتاب‌های سرکار خانم بنفشه محمودی هست و بنا به خواست شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، لیست کتاب‌هایی که ایشون معرفی می‌کنن رو سایت‌های رادیو فرهنگ و رادیو منتشر شده و علاقه‌مندان می‌تونن متن این معرفی‌ها رو هم در برنامه مطالعه کنن و ازش استفاده کنن. با هم بشنویم.
اما یک شب باران و رعد و برق در گرفت. خیلی شدید بود و همه اهالی منطقه با شنیدن صدای تندر که شبیه صدای شلیک توپ بود و دیدن رعد که مثل شلاقی ضربه می‌زد به خود می‌لرزیدند و از جا می‌پریدند. مترسک بیان که به روی خود بیاورد، همانجا زیر باد و باران ماند. و شاید تا مدت‌ها همانجا می‌ماند، اما بعد یکی از آن اتفاق‌های یک در میلیون رخ داد. تمام مولکول‌ها، اتم‌ها، ذرات بنیادین و امثال آن در لحظه برخورد صاعقه او در حالت مناسب قرار داشت تا به او جان بدهد. و این اتفاق در ساعت 2 بامداد رخ داد. صاعقه فشفش کنان از شلغم کلهش رد شد و به دست جارو و سپس زمین گلالود رسید. مترسک با تعجب پلک زد و نگاهی به اطراف انداخت. غیر از مزرعه گلالود چیز دیگری دیده نمی شد و البته غیر از درخشش ناگهانی صاعقه نور دیگری نبود تا به شبت جایی را دید. با این همه هیچ پرندهی در دیدرس نبود. مترسک گفت: آلیس. اونچه شنیدید جملاتی از رمان مترسک و خدمتکارش نوشته فیلیپ پولمن، نویسندگی انگلیسی بود. این داستان فانتزی حکایت مترسکیه که به دست یک پیرمرد ساخته شده و در مزرعه‌ای نصب شده. این مترسک یک شب با برخورد سائقه جان میگیره و خواننده کتاب رو با خودش به یک سفر فانتزی بدون مرز میبره. مترسک که در زمان جان گرفتن پای در گل داره، به کمک یک پسرک بی خانمان به نام جک از زمینی که در اون گیر افتاده رها میشه و جک رو که نه خانواده‌ای داره و نه شغلی به عنوان خدمتکار خودش انتخاب میکنه. مترسک کله شلغمی در سفر به همراه جک قسمت‌های مختلف بدنش رو از دست میده، اما جک اندام‌های اون رو با وسایلی که به مرور پیدا کرده جایگزین میکنه. مترسک ظاهراً دیگه اون مترسک اولیه نیست، اما بسته‌ای که در پارچه ضد آبی پیچیده شده و در سینه‌اش جاسازی شده به اون هویت و قلبی رو می‌بخشه که همیشه هدایتش می‌کنه و اون رو به سوی زادگاهش اسپرینگ ولی فرا می‌خونه. دنیایی که جک و مترسک در اون زندگی می‌کنن پر از بی‌عدالتیه، اما اونها با صداقت تمام در این دنیا زندگی می‌کنن و در پایان داستان پاداش صداقت خودشون رو می‌گیرن و به جایگاهی که شایسته اون هستن می‌رسن. جک بیچاره روی زمین بلو شد. آنقدر ضعیف شده بود که تاب ایستادن نداشت. مترسک کنار او زانو زد. جک، ببین داشتم به چه فکر می‌کردم. اگر آن پرنده سیاه مغز مرا ندزدیده بود، می‌توانستی سوپ نخود فرنگی درست کنی. اما حالا بقیه کلم در اختیار شماست مستخدم عزیزم. یک برش از شلغم کلم بردار و دلی از غذا در بیاور. پچک با تقلا بلند شد و چون نمی‌خواست احساسات مترسک را جریه دار کند، چاقوی جیبی کوچکش را بیرون آورد و سعی کرد نقطه‌ای برای برداشتن یک برش پیدا کند. کله بیچاره چنان خرد و خمیر و خوش شده بود که به زحمت می‌شد آن را جزء سبزیجات تلقی کرد. مثل یک تکه چوب سفت شده بود، اما جک موفق شد قسمت کوچکی در پشت سرش پیدا کند و برش کوچکی بردارد و آن را توی دهان بگذارد. مترسک گفت: همش را یک جا نخور پسرم، توی گلویت گیر می‌کند. ذره ذره بخور با یک عالمه آب. شلغم به زحمت قابل خوردن بود. خشک و چوب مانند و تلخ بود و جویدنش چنان سخت بود که 5 دقیقه طول می‌کشید هر تکه‌اش نرم و بلعیده شود. با این همه جک آن را خورد و حتی به نظرش آمد حالش بهتر شده. دنیای خلق شده در مترسک و خدمتکارش به هیچ وجه شبیه دنیاهای پیشین فیلیپ پولمن نیست. در این داستان نه خبری از نیروهای اهریمنی هست، نه دنیاهای هراسناک و فضاهای گوتیک. شخصیت‌ها و وقایع این داستان در مقایسه با سایر آثار پولمن در حاله‌ای از خوشبینی مفرط به سر می‌برند، اما این خوشبینی افراطی لطمه‌ای به استحکام داستان نزده. مترسک که کله‌ای از شلغم، مغزی از نخود فرنگی و سینه‌ای پر از کاه داره، همه خصلت‌های نیک انسانی رو در وجود خودش پنهان کرده. او با اینکه برای ترسوندن پرنده‌ها ساخته شده، اما به دلیل احساسات لطیفی که داره، پرنده‌های زیادی رو از قفس نجات میده، جوجه پرنده‌ای رو به آشیانش برمیگردونه، برای پادشاه و ملکه پرنده‌ها یک لانه جواهر نشان می‌سازه و از طرف پرنده‌ها برنده نشان طلا میشه. نیک‌سرشتی او به همینجا ختم نمیشه. زمانی که او و جک در جزیره‌ای بی آب و علف گیر می‌افتن، مترسک برای جلوگیری از مرگ جک از او می‌خواد قطعاتی از شلغم کله‌اش رو ببره و بخوره. این از خودگذشتگی در حالی اتفاق میفته که مترسک دیگه مغزی هم در سر نداره، چرا که یک توکای گرسنه رو خورده. پولمن در شخصیت پردازی مترسک از عناصر ساده استفاده کرده، اما دقیقاً همین عناصر ساده مایه جذابیت شخصیت مترسک شدن. مترسک در بیشتر موارد مثل یک نجیب زاده واقعی رفتار میکنه و جالب این که خودش رو هم لرد مترسک معرفی میکنه و جک هم به لقب او وفاداره. فیلیپ پولمن در خلق این داستان از طنز لطیفی استفاده کرده، طنزی که در بی‌مغزی‌های مترسک، جوش آوردن‌هاش، عاشق شدنش و از خودگذشتگی‌هاش موج می‌زنه. لطافت این طنز در کنار خوشبینی مفرط پولمن و پایان خوش داستان ترکیبی رو می‌سازه که هرگز در آثار دیگر پولمن که به فارسی ترجمه شدن قابل مشاهده نبوده. مترسک و خدمتکارش از طرف دیگه کتابی در ستایش صلح. سربازان در این کتاب به معنی نابودی مطلق هستند. اونا برای به دست آوردن آذوقه‌شون به روستاها حمله می‌کنن، مزارع رو به آتش می‌کشن، احشام رو می‌دوزن و در پشت سر خودشون فقط ویرانی به جا می‌ذارن. مترسک درست در زمانی که تازه مغزش خوراک توکا شده، فریفته ظاهر مرتب هنگ سربازا و لباس‌های قرمز افسرا میشه و به ارتش می‌پیونده. پولمن در این بخش از داستان هر طور که هست نیش و کنایه خودش رو به کسانی که از صلح رویگردان هستن می‌زنه. چون مترسک برای پیوستن به هنگ آزمونی میده و به خاطر اینکه مغز نداره و به تمام سوالها پاسخ نادرست داده، به جای سرباز شدن افسر میشه. مترسک و خدمتکارش با ترجمه فرزاد فربود منتشر شده که پیش از این کتابهای نیروی اهریمنیش، کنت کارلشتاین و کوکی رو هم از پولمن ترجمه کرده. مترسک و خدمتکارش با تصویرگری جان لارنس در سال 91 در 222 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 7700 تومان توسط انتشارات پریان منتشر شده.
محسن زین العابدینی هستم، سردبیر برنامه کتاب فرهنگ، و همچنان شما برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوین. اگر مایل به ارتباط با برنامه باشین میتونید با 3558 با ما در ارتباط باشین. قطعا پیامک هایی که شما گرفته میشه و در برنامه های آینده مورد استفاده قرار میگیره. ما با موضوع مدیریت و رهبری در کتابخانه ها میزبان سرکار خانم دکتر عصمت مؤمنی هستیم. ایشان استادیار و مدیر گروه علم اطلاعات و دانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. خانم دکتر مؤمنی، ما صحبت کردیم در مورد ویژگی‌های مدیر و رهبر و بیشتر رهبر رو مد نظر قرار دادیم. خب این رهبر وقتی که بتونه اون چیزهای ایدئال‌های رهبریش رو در کتابخونه پیاده کنه، ما میرسیم به یه سطحی از خدمات، یه کیفیتی از خدمات میرسیم. این کیفیت خدمات رو با چه واژه‌ای میتونیم بیان کنیم یا چی میتونیم اسمش رو بذاریم؟
به نظرم هر کتابخونه میتواند از موجودی خودش به عنوان یک برند استفاده کنه. یعنی حالا این موجودی ممکنه نیروهای انسانیش باشن که به عبارتی میتونیم بگیم منابع نیروی انسانی، یا میتواند منابع اطلاعاتیش باشه که یونیک و منحصر به فرده، و یا میتواند ارائه خدماتش در واقع به مخاطبینش به نوعی یونیک باشه و منحصر به فرد بشه. این رو اگر کسی که بخواهد مخاطبان بیشتری رو جلب کنه، مطمئناً باید این رو به صورت یک شاخصه درش بیاره، یک برند در بیاره.
یعنی همین شاخص رو در واقع ما میتونیم معادل برند بذاریم. و حالا توضیح میفرمایید که برند منظورمون چی هست تا بعد بپردازیم به که در کتاب اونا چطور استفاده میشه؟
بله، تعریف قابل قبولی داره، ولی از نظر کلمه متاسفانه من نتونستم واژه معادل برند پیدا بکنم. اما به مجموعه ای از ویژگی های گفته میشه که برداشت و نگرش دیگران رو نسبت به هویت ما شکل میده و به دیگران اعلام میکنه که قادر به انجام چه کارهایی هستیم. فرض کنید یک کتابخانه هویتش چه هست، و بعد ما با برند کردن اون میتونیم به بقیه بگیم ما قادر به این کار، انجام این کار هستیم.
خب خیلی مقوله جالبیه این مقوله برندسازی، و ما اخیراً هم شاهد بودیم که اصلا همایش برند و برندسازی در کشور برگزار شد و خیلی دنبال هستن که این مسئله در سازمان‌ها جا بیفته. ما در کتابخونه‌ها شاید خیلی کم به این مسئله پرداختیم و جا داره که بیشتر باز بشه و بیشتر کتابخونه‌ها به این توجه کنن. اینطور که برمیاد از این واژه برند، میتونیم بگیم که برند در یکی از شاخصهایی که ما خودمون تعریف میکنیم میاد و بولد میشه، برجسته میشه و مورد استفاده قرار میگیره. مثلا یک کتابخونه مجموعه غنی داره، این میتونه برند مجموعه سازی رو داشته باشه. یک کتابخونه نیروی انسانی تحصیل کرده و نیروی انسانی صاحب تجربه‌ای داره، میتونه برندش نیروی انسانی باشه. یا در زمینه خدمات مرجع پیوسته و اینترنتی ارائه میکنه، برندش میتونه این باشه. درسته یه همچین تعبیری رو میتونیم در مورد کتابخونه به کار ببریم؟
طبیعتا تغییر و تحولات یه کلمه خیلی دور از ذهنی نیست، یعنی همیشه کماکان ما در جامعه با تغییر و تحولات روبرو هستیم. فرصت‌های جدیدی رو به وجود میاره که نیاز هست که ما ارتباط حرفه‌ای داشته باشیم، و قاعدتاً یکی از این در واقع ارتباطات حرفه‌ای نیاز به این داریم که سطح معلومات خودمون و اطلاعاتمون رو بالا ببریم. خب نمیتونیم بگیم ما معجزه می‌کنیم و همه اطلاعات رو میتونیم منتقل کنیم و همه در واقع معلوماتمون رو در سطح بالای نگه بداریم. اگر ما یک برند توی اون کتابخونه داشتیم، چون که اشاره فرمودید انواع خدمات مختلف داریم، با این تغییر تحولات فرمودید، حالا اشاره کردی به خدمات الکترونیکی و مجازی و یا خیلی چیزهای دیگر که خب شاید جای بحث الان نباشد، می تواند یه برند حرفه‌ای در اون کتابخونه باشه. به عبارتی کیفیت رو بالا میبره و بهره برداری رو بیشتر میکنه و کمک به تثبیت اون علم میکنه و باعث ثبات کاری در اون برند خواهد شد و مشارکت بیشتری رو شما در پی خواهید داشت و فرصت‌های بیشتری برای تعامل پیدا خواهید کرد. همیشه باید به یاد بسپارین که برند با تبلیغات خیلی متفاوته. یعنی اگر کسی بیاد برند حرفه‌ایش رو بر پای تبلیغات بنیان کنه، شانس موفقیت نخواهد داشت.
پس برند رو در واقع ما میتونیم بگیم که یک کیفیت درونی هست که ابتدا به وجود اومده و این کیفیت خودش رو معرفی میکنه و بر اساس اون حالا تبلیغات اتفاق میفته. تبلیغات شاید به یه شکلی میشه گفت که یه مقدار پشتوانش ضعیف‌تره و فقط معرفی هست با بوق و کرنا، ولی برند خودش رو میاد برجسته میکنه و همه بر اساس ویژگی‌هایی که میشناسن اون رو شناسایی میکنن و حالا ازش الگو میگیرن و استفاده میکنن.
بله، جالبه که بدونید برند واژه‌ای که براش کنارش میاد برندسازی هست، یعنی ساختنه، درش یک ساختی وجود داره، یعنی ایجاد یک فهم درست پیرامون هویتی که ما داریم.
خب چطور میتونه اتفاق بیفته؟ یعنی این برندسازی چه مکانیزمی باید طی کنه که برسه به یک برند؟
ببینید، به هر حال ما 4 اصل رهبری برند داریم. اول اینکه تعریف درستی از هویت خودمون داشته باشیم، یعنی چی میخواییم به وجود بیاریم؟ ما آیا منابع انسانیمونو میخواییم برند کنیم؟ آیا میخواییم خدماتمونو برند کنیم؟ آیا میخواییم منابع اطلاعاتیمونو برند کنیم؟ و چگونه این رو به صورت برند در بیاریم؟ به برند انفرادی فکر نکنیم. میتونیم تو سبدمون برندهای مختلف داشته باشیم، یعنی قالبمون برند باشه، برند حرفی اون کتاب، برند اون کتابخونه باشه که هویتش، فلسفهش، هدفش، همه چیزش مشخصه.
یعنی کتابخونه عمومی مثلا برندش میتونه خدمت دهی به کل محیطی باشه که کتابخونه داره و اعضایی که در اون محوطه کتابخونه هستن.
اگر بکشونیم به کتابخونه عمومی، خوشبختانه چون مطالعات تو کتابخونه عمومی دارم، تا حدودی میتونم بگم اول اون کسی که رهبری میکنه آدم خلاقی باید باشه. یعنی بدون خلاقیت برند شکل نمیگیره. برند زمانی شکل میگیره که رهبر درستی در رأسش باشه. در کتابخانه های عمومی ایران اگر بخوایم صحبت بکنیم، البته خیلی بحث عریض و طویلی است، اما یک نکته همیشه باعث سوال بوده و هست که چگونه میتوانید مشارکت اجتماعی رو جلب کنید؟ یعنی شبکه اجتماعی درست بشند، این کتابخونه‌ها به صورت شبکه‌های اجتماعی بشوند، این همه منابع در درون کتابخانه‌ها به هر حال سرمایه گذاری شده، این همه نیروی انسانی حافظ و نگهدار این منابع هستند، ما باید چه کار بکنیم که افراد رو جلب اونجا بکنیم و از نیروی خودشون برای خودشون استفاده بکنیم؟ و میتونه برند بشه. شما مثلا در یک کتابخانه عمومی، شما در یک منطقه دانشگاهی واقع شده، دید دانشگاهی فرض کنید اونجا هستن، طبیعتاً این برند اون قسمت خواهد بود. اگر کتابخانه شما در یک قسمتی از جامعه یا شهر قرار گرفته باشه که طبیعتاً باید بگردید از نظر محیط جغرافیاییش در کجا قرار گرفته، چه افرادی در اون محیط قرار گرفتن که از در واقع ماهیت اونها شما استفاده کنید برای خودشون.
بله.
و این مشارکت رو در پی خواهد داشت.
خب پس اولین در واقع شاخصی که ما در برندسازی باید داشته باشیم تعریف درست هویته.
تصویر سازی است. بله دقیقاً.
فعلا این یک شاخص اول رو داشته باشیم، در فرازهای بعدی برنامه ما ادامه بدیم این بحث رو. برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوین از رادیو فرهنگ با موضوع مدیریت و رهبری در کتابخانه ها. من محسن زین‌العابدینی سردبیر برنامه به همراه مهمان حضوری محترم برنامه خانم دکتر عصمت مؤمنی در خدمتون هستیم. خانم دکتر مؤمنی استادیار و مدیر گروه علم اطلاعات و دانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ما صحبت کردیم در مورد برندسازی و یکی از مؤلفه های اون رو معرفی کردیم. خواهش میکنم یک بار دیگه شما این 4 مؤلفه رو اول معرفی کلی بفرمایید و بعد توضیحات جزئیش رو با هم صحبت کنیم.
بله، عرض کردم خدمتون که برند در واقع باعث ارتقای کیفیت و تعامل بیشتر و بهره‌وری بیشتر و حتی میتواند نوآوری با خودش داشته باشه، که به منظور بحث ما چون برای کتاب کتابخونه هست میتونیم بگیم میتواند این برند در جهت جلب بیشتر کاربران به کتابخانه و جلب رضایتمندی اونها باشه. اولین شاخصه این بود که ما بدونیم هویت و هدف و فلسفه‌مون که چه چیزی رو می‌خوایم ما برند بکنیم برای ما روشن باشه، بهش هویت بدیم. حالا ممکنه همجوری که صحبت شد داشتن یه نیروی انسانی خوب یا نیروهای انسانی خوب، داشتن منابع خوب، داشتن خدمات خوب، بعد میریم به سراغ این که حالا اینها رو چگونه ما در واقع برندشون کنیم، یعنی به برندمون شخصیت بدیم. در واقع گام بعدی بعد از این که پیدا کردید تو مجموعتون چه چیزی هویت داره، شما می توانید به اون شخصیت بدید. من یه اشاره اینجا بکنم، مراکز فرهنگی عمدتاً شامل کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها میشه. موزه های ما پر از هویت های فرهنگی هستند. یعنی کافیه یک رهبر بسیار خلاقی توی موزه ها داشته باشیم و بتونه هویت فرهنگی ما رو از لا به لای اشیای فرهنگی برند کنه. در کتاب خونم همین اتفاق خواهد افتاد و در واقع گام بعدی همون شخصیت دادن به اون هویت است. و حالا اگر اجازه می‌فرمایید من گام‌های بعدی رو بگم، اگر پیرامونش شما سوالی داشتید در خدمتتون خواهم بود. گام بعدی این که چه چیز متفاوتی رو ما می‌خوایم بیان بکنیم در این برند. خب مطمئنا شما بایستی مطالعات پیمایشی داشته باشید، چه در سطح داخلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، که آیا کسانی بودند که یه هویتی مشابه این هویت داشتند و شخصیت درست کردند، با افکارشون، با ایده‌هاشون آیا تونستن چگونه اون شخصیت سازی کنن برای اون برندشون. حالا شما چه چیز متفاوتی رو می‌خواید بیان کنید؟ گام بعدی اینه که در واقع برندسازی رو در قلب خودمون باید تسخیرش کنیم، یعنی کاملا باید یه حسی باشه که همیشه زنده باشه و بین رقبای خودش حرف اولو بزنه. همیشه این بایستی آپدیت بشه، یعنی این درک متقابل لازم داره، شما مخاطبتون رو درک کنید، مخاطب شما رو درک کنه.
بله. و بر اساس نیازی که از مخاطب میشناسیم ما بیایم حالا تعریف کنیم که این چهار مؤلفه رو در مورد برند چطور میتونیم پیاده کنیم. یعنی تعریف کنیم اول اون هویت رو، بعد اون رو یک شخصیت مستقل و درست بهش بدیم و متمایز کنیم از سایر برندهایی که ما داریم و در نهایت این درونی و نهادینه بشه در وجود ما و در کتابخونه. و حالا چی لازم داریم برای این برندسازی؟ آیا هر کتابخونه‌ای هر کسی میتونه این کار رو انجام بده یا باید یه ملزوماتی داشته باشه؟
بله مطمئنا نه، یعنی وقتی شما متون مربوط به برندسازی رو شما میخونید میبینید میگه رهبری در برندسازی، یعنی ویژگی های اون رهبر، برمیگردیم به بحث اولمون که مدیریت و در واقع رهبری بود، کسی که میتواند برند موفقی داشته باشه و رهبر موفقی باشه. مدیر در واقع اداره کننده خوبی است، عمل کرد خوبی خواهد داشت، اما رهبر نه، ایده های خوبی رو تدوین میکنه، استراتژی خوبی رو خواهد داشت.
یعنی میتونیم بگیم که یه مدیر علاوه بر مدیر بودن اگر بخواد رهبر باشه باز باید یه ویژگی های دیگه اضافه کنه، یعنی هر مدیری لزوما رهبر نیست.
بله حتما همینطوره.
خب حالا این مدیر و رهبر آیا میتونن در یه شخصیت تبلور پیدا کنن یا نه باید جداگونه باشن، یا حتی جداگونه اگر باشن بهتر میتونن عمل کنن؟ یعنی مثلا یک کتابخونه مدیر داشته باشه اما چند تا هم رهبر داشته باشه، یک رهبر داشته باشه، میتونه اینجوری عمل کنه؟
تضاد و منافاتی با هم نداره، اما من یادم از یه قطعه از نمایشنامه شکسپیر میاد که میگه که عده‌ای هستن که بزرگ زاده شدن، عده‌ای هستن که بزرگی رو کسب میکنن و عده‌ای هستن که بزرگی براشون تحمیل میشود. اون که بزرگ زاده شده خود در ذات و فطرتش هست. شما بعضی وقتا مواجه میشید با شخصیت‌های علمی که واقعا فطری است درشون این رهبری و مدیریت، حتی رهبری رو میتونم بگم، ولی بعضی نه، این رهبری رو کسب میکنن، ولی ترس و شاید بگم یه خود نگرانی افراد متخصص در این هستش که بزرگی بر کسی تحمیل بشه، اون نگران کننده.
خب چه مشکلی ایجاد میکنه اگر بزرگی به کسی تحمیل بشه؟ آیا این مشکلی که در واقع اون ظرفیت لازم رو نداشته باشه و این موقعیت بزرگی و این موقعیت خوب خراب بشه؟
دقیقا اون برند از دست میره. یعنی برند حرفه‌ای از دست خواهد رفت. رفته رفته اعتماد و اطمینان که جلب باید شود جلب نمیشه. رفته رفته اون شایستگی ها و تعهد از بین میره وقتی تحمیل بشه بر کسی، ولی کسب شده نیست. یعنی میتواند.
خب پس ما میتونیم بگیم که رهبری هم اکتسابی هست هم این که ذاتی هست. اونهایی که ذاتن این رهبری رو با خودشون دارن میتونن در کتابخونه ها خیلی خوب استفاده کنن و این رهبری رو تقویت کنن. اونهایی که ندارن باید این رو کسب کنن. شیوه کسب این چگونه است؟ آیا کلاس و دوره‌ای براش وجود داره؟ آیا فرد باید خودش مطالعه کنه؟
اتفاقا بحث خوبی رو باز کردید. ببینید دانش آموختگان زیادی در رشته ما در حال حاضر در حال کسب دانش هستن و علاقمند به فراگیری هستن و ایده‌ای هم خب فارغ التحصیل شدن و الان بر مشمل کاری هستن. آموزش، یعنی برنامه‌ریزی برای آموزش تربیت رهبر به نظر من محسوس هست در رشته ما، برای اینکه ما باید حامیان خوبی برای این رشته داشته باشیم که بتواند جایگاه خودش رو همچنان حفظ کنه و ارتقا بدهد.
بسیار خب، ما این بحث آموزش رهبری رو با هم ادامه میدیم بعد از ارتباط تلفنی که برقرار شده. سپاس از شما شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ که همچنان ما رو همراهی میکنید. من محسن زین‌العابدینی، سردبیر برنامه، با برنامه کتاب فرهنگ و موضوع مدیریت و رهبری در کتابخانه ها در خدمتون هستیم. اشاره میکنن که مهمان تلفنی ما الان پشت خط هستند. مهمان ما آقای دکتر افشین موسوی چلک هستند. ایشان دانش آموخته کتابداری و اطلاع رسانی و رئیس دانشگاه پیام نور واحد رامسر هستند. آقای دکتر موسوی چلک سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه، خسته نباشید.
ممنون از این که پذیرفتین مهمان تلفنی برنامه ما باشین. ما با خانم دکتر مؤمنی در مورد مدیریت و رهبری در کتابخانه‌ها و برندسازی در کتابخانه‌ها صحبت کردیم. یکی از مسائلی که در مدیریت و رهبری مطرح هست بحث تخصص هست، که بعضی ها اعتقاد دارن که مدیر لازم نیست تخصص داشته باشه، گروهی دیگر معتقدن که لازم حتما تخصص داشته باشه. میخوایم بدونیم که نظر جناب عالی در این زمینه چیه؟ آیا مدیر اگر تخصص داشته باشه بهتر میدونه مدیریت و رهبری کنه یا بدون تخصص؟
واقعیت این است که مدیریت کتابخونه ها و مدیریت سایر سازمان ها خیلی تفاوتی با هم دیگه نداره، فقط در نوع بهره‌وری است که سازمان‌های تجاری و کتابخونه ها با هم دیگه دارن. کتابخونه های تجاری در بیشتر دنبال سودن، اما کتابخونه ها دنبال یک نهاد غیر انتفاعی، بیشتر به بهره‌وری و خدماتی که ارائه میدن توجه میکنن. یک مدیر کتابخونه با تمام اصولی که برای مدیریت یک سازمان تجاری وجود داره باید بدونه و تخصص لازم در امور کتابخونه داشته باشه. یک مدیر باید متخصص خوب باشه که اصول مدیریت هم خوب بلد هستش.
یعنی اگر تخصص داشته باشه در مدیریت کتابخونه میتونه موفق تر عمل کنه. بله
همینجوره. یعنی اگر مدیر متخصص باشه و مدیر خوبی هم باشه، یعنی اصول مدیریت علمی رو خوب بدونه، میتونه موفق باشه. اگر شخص غیر متخصص به کتابخونه بسپارن، اگر مدیر خیلی قوی هم باشه، مطمئنم موفق نخواهد.
چرا؟ دلیلش چیه؟ یعنی اینکه محیط کتابخونه رو نمیشناسه، مخاطب شناسی خوبی نداره، یا جنس کار کتابخونه رو درک نمیکنه؟
فرق میکنه. نوع کار کتابخونه فرق میکنه.
چه تفاوتی داره مثلا با یک اداره یا سازمان دیگه؟
بیشتر سازمانهای دیگه یا مدیرایی که تجاری فکر میکنن فقط دنبال سود هستن. یعنی براشون درآمد، میزان درآمدی که در پایان سال محاسبه میشه براشون مهم هستش، اما در مورد کتابخونه رضایت مراجعه من میزان، چون ما خدمات داریم ارائه میدیم. ما با هرچی مدیریت تلاش کنه که سازمان رو برسیدن به اون اهداف خدماتی سوق بده، اون احساس رضایت بیشتری داره. رضایت یک مدیر کتابخونه با رضایت یک مدیر سازمان غیر انتفاعی، کاملا متفاوت هستش و جنس مخاطب و نوع اطلاعاتی که مخاطب ما میخواد، نوع کالایی که میخواد با هم متفاوت هستن. ما خیلی متخصص داریم اومدن تو کتابخونه، مدیرای قوی بودن در سیستم خودشون و ممکنه اصول مدیریت خوبی هم بلد باشن، اما در کتابخونه رو رشد داده باشن من ندیدم.
همین مسئله سود نداشتن کتابخونه شاید باعث بشه که خیلی از مدیرانی که واردش میشن و این حوزه و این زمینه رو نمیشناسن خیلی تمایلی نداشته باشن که ادامه بدن به این مدیریت.
بله.
و خب کسایی هم که متخصص هستن ممکنه اونام توانایی لازم رو نداشته باشن که بتونن اصول مدیریت رو پیاده کنن، چون خیلی جزئیات زیادی داره. خود حضرت عالی الان مدیریت یک دانشگاه رو به عهده داریم و خب تجربیات زیادی در این زمینه داریم. برای اینکه بتونیم توی هر کتابخونه‌ای ما مدیر داشته باشیم و مدیری که رهبر هم داشته باشه، چه باید بکنیم، چه کاری میتونیم بهتر انجام بدیم؟
من فکر بکنم در دوره‌های تحصیلی رشتمون، مخصوصا تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکترا،
بله،
اصلا گرایش به مدیریت کتابخونه‌ها واسه اساسای خیلی خوب تدوین بشه و بتونیم مدیرای خوبی هم تعبیر بدیم. ما کارشناسای خیلی خوبی تعبیر میدیم، اما مدیرای خیلی خوبی رو تعبیر جامعه ندادیم برای مدیریت کتابخونه‌ها و مراکز اطلاع رسانی. این بگم منطقه این نقطه که وجود داریم، ما فقط درست تخصصی رو میخونیم یا اگر مدیریت میخونیم در حد دو واجه سه واجه دانشگاهی است. به نظر من اینه که تو سرفصلهای جدید یا در مقاطع دکترا، چون بالاخره فاق تحصیل این رشته باید مدیر کتاب خونه هم بشن، یک گرایش بنام مدیریت کتاب خونه ایجاد بشه در مقاطع دکتری و بتونیم مدیرهای خوبی رو که هم تخصص لازم دارن هم توانایی اداره یک سازمان مثل کتابخونه رو دارن تعبیر جامعه میشه.
بله، بسیار ممنونیم و امیدواریم که مسئولین محترم بشنون و این پیشنهاد رو اگر میتونن اجرایی کنن.
من باید نخستان نکته اضافه کنم، این که شما الان به مدیریت کتابخونه ملی ما اگر توجه کنید، ممکنه مدیرهایی که اومدن آدم های متخصصی باشن در رشته خودشون، در حرفه خودشون، قطعا آدم موفقی بودن، اما وقتی به کتابخونه که میان نمیتونن اون موفقیت لازم داشته باشه.
بله.
و نه تنها کتابخونه رو به جلو نمیگیره، برای رسیدن به اون اهدافش با هم این پس رفتن داریم.
بله، بسیار خوب. امیدواریم که ما شاهد تصمیم‌های مدیریتی مناسبی در این زمینه‌ها باشیم. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خدا نگهدار.
خداحافظ.
همچنان دقایق برنامه کتاب فرهنگ رو در این دقایق پایانی تابستان میشنویم. یکی از قسمت‌های برنامه مصاحبه‌های کتاب فرهنگ با اهالی فرهنگ و ادب و هنر هست که با هم میشنویم.
امروز با آقای پرویز نجف‌پور از هنرمندان صاحب نام کشور در مورد کتاب و کتابخونی صحبت کردم. آقای نجف‌پور 45 سالشونه و متولد اهواز هستن. این هنرمند فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته معماری هستند. آقای نجف‌پور فعالیت‌های هنری در رشته نقاشی، خوشنویسی، نقاشی خط و موسیقی دارند. این هنرمند در عرصه موسیقی پاپ و کلاسیک صاحب سبک هستند و از شاگردان مرحوم محمد نوری، کامبیز روشنروان و دکتر محمد سریر هستند. در عرصه خوشنویسی مقام‌های متعددی در جشنواره‌های مختلف کشوری کسب کردند و نمایشگاه‌های متعددی در ایران، دبی، فرانسه، پاریس و بوسنی داشتند. آقای نجف‌پور در حال حاضر مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی و هنری هستند که تکیه آن بر آموزش‌های هنرهای موسیقی، خوشنویسی و نقاشی است. من زهرا شبانی گفتگوی با آقای پرویز نجف‌پور انجام دادم که میشنویم. آقای نجف‌پور میشه لطفاً در مورد علاقه‌مندیتون به کتاب و خوندن کتاب توضیح بفرمایید؟
خب بحث کتاب و کتاب خوندن که بحث خیلی مفصلیه، اما به طور خیلی خلاصه من باید بگم خب کتاب در مراحل رشد هنری من خیلی اثر داشت. مثلا شاید کتابی ربطی نداشته باشه به فرض بفرمایید خوشنویسی، ولی تونسته راه‌های جدیدی رو در عرصه خوشنویسی به من نشون بده. مثلا کتابی که در زمینه فلسفه من می‌خوندم خیلی تأثیر مثبتی گذاشت روی هنر من و باعث شد دیدگاه من در یه برهه از دورانی که خیلی جوان‌تر در سن 22 سالگی بودم دیدگاه‌های جدیدی رو نسبت به هنر پیدا کنم. این است که یک کتاب میتونه فارغ از اینکه حجمش چقدره مرحله‌ای به دست آدم برسه که زندگی آدم رو تغییر بده کامل و تاثیرگذاره. کتاب خوندن یک فرهنگ بسیار بسیار ریشه‌ایه، به خصوص در کشور ما. وقتی به گذشته برمیگردید نگاه می‌کنید که چه کتابخانه‌های عظیمی داشته ایران در گذشته و همه کتب سراسر دنیا در ایران به شکل ترجمه شدهش وجود داشته، از فلاسفه و پزشکان و غیره و زدگ. چون من کارم هنره، بیشتر تمایل دارم به کتابهایی که یه جورایی به هنر ربط داره. البته در هنر همه چیز به هم ربط میدم. وقتی در مورد مسئله جغرافیایی میخونین میبینید که در هنرتون اثر داره، تاریخ رو میخونید در هنرتون اثر داره. این است که طیف گسترده ای از کتاب خوندن در عرصه هنر وجود داره. یه بخشش هم تخصصیه قضیه است. من بعد کتاب رو خیلی بهش احترام میذارم، خیلی ارج میذارم بهش و در حدی که لحظه هایی که بتونم شروع میکنم خوندن یه کتاب. کتابای کوچیکم تو جیبم هست، توی کیفم هست، حمل میکنم با خودم، در لحظاتی اونا رو باز میکنم میخونم.
بفرمایید آیا این علاقتون به کتاب و کتابخونی ریشه‌اش در کودکی شما هم بوده و خانواده هم تأثیری داشتن توی این علاقه؟
بله خب طبیعی بود. من یادم یک عمویی داشتم که خیلی تشویق می‌کرد، گفت که کتاب بخون. منم تأثیر می‌گرفتم از سخنانی که دیگران عنوان نصیحت به می گفتن. یادمه که بچه بودم پول می بردم، می گفتم خب پس عموم عنوان یک آدمی که روشن فکر بود و کتاب می خون به من گفته کتاب بخون. اما چون من نمی تونستم کتابایی که اون می خونه رو بخونم، بنابراین در عالم کودکی خودم هرچی پولی چیزی می اومد می رفتم بیرون یک کتاب می خریدم. حالا یک کتاب چیه و چطوری؟ فقط فرض کنید که آیوانهو یا سفرهای گالیور یا از این صحبت ها بود که برای کودکان بود. منم همینطوری این جلدش هر کدوم خوشم میومد اونو میگرفتم. این بود که از همون موقع تمایل داشتم به این قضیه و بر اساس رنگ و شکل و شمایلش کتاب رو انتخاب میکردم. تا اینکه تحصیلاتمون هم که همش دائم با این کتابها بود، وقتی که بزرگتر شدیم طبیعتاً دیدگاهمون نسبت به کتاب عوض شد. اولین کتابهایی که در زمینه غیر درسی میخوندم یه مقدار کتابهای تاریخی بود، چون به تاریخ علاقه‌مند بودم، و یه مقدار کتابهایی که روانشناختی بود.
بفرمایید که آیا نسبت به گذشته شما فکر میکنین که روند مطالعه در کشور رو به پیشرفته؟ با توجه به تبلیغاتی که در این زمینه بیشتر از گذشته انجام میگیره، آیا پیشرفت هم به همون اندازه بوده؟
خب طبیعتاً تولید کتاب، میزان کتاب، میزان انتشارات ها، کتاب فروشی ها خیلی زیاد شده. طبیعتاً زیادتر از گذشته است و رشد کرده. ولی کتاب ها به تناسب الان رشد جمعیتی ما کفایت نمی کنه. ناگفته نماند ما حجم زیادی از کتاب هایی داریم که در واقع به لحاظ تأثیرگذاری روی جامعه خیلی قوی نیستن و فقط حجم دیگه، یعنی فضا رو پر کرده. فضای کتاب فروشی ها رو پر کرده. بعد شما وقتی که میری کتابی رو در زمینه خاصی دوست داری داشته باشی که درش نویسنده خیلی راحت و آزاد بیان کرده باشه صحبتشو، ممکنه پیدا نکنی. ولی خب کتاب رشد بهتری از قبل داشته. من نظرم این نیستش که مطالعه کتاب صرفاً حتما باید تو کتابخونه انجام بشه یا از روی کتابی که از جنس کاغذه باید حتما انجام بشه. مطالعه از روی کتاب میتونه از اینترنت باشه، میتونه کتاب کتاب‌هایی که روی موبایل‌ها معمولاً ریخته میشه و این کتاب‌ها مطالعه میشه. میتونه مطالعه کتاب از طریق مطبوعات و رسانه‌های جمعی باشه و مجلاتی که مثلا در خانواده‌ها میره. یک مسئله دیگه هم که هستش، دیدگاه مطالعاتی در مورد کتاب الزاماً نیستش که ما حتماً باز کتاب بخونیم. وقتی که میرم توی فضای جدید با دقت در فضا شروع میکنم مطالعه کردم. مثلا رفتم در یک شهر جدید یا یک کشور جدید، وقتی که با دقت به مطالعه میپردازم این یک نوع مطالعه هست و من اون فضا رو یک کتاب میبینم برای خودم. رادیو و تلویزیون خیلی اثر دارن روی این قضیه و اینها میتونن کتابهای دیگری باشن برای جامعه.
بفرمایید که آیا خودتون هم تا به حال کتابی نوشتید؟
در زمینه تخصصی خودم در بخش آموزش موسیقی و خوشنویسی جزواتی دارم که در مسیر چاپ و دو مجموعه ترانه داشتم که سالها پیش اقدام شد برای چاپ، متاسفانه در مراحلی از صدور مجوز متوقف موند که در واقع منم دیگه مقداری به دلیل مشغله کاری زیاد مایوس شدم از اینکه بخواد مجوز بگیره.
به عنوان سوال آخر بفرمایید که با توجه به اینکه شما به کشورهای مختلفی مسافرت کردین، آیا اطلاعاتی در مورد میزان مطالعه در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگه هم دارین؟
سفرهایی که من کردم نشون میداد، خصوص من در اروپا در کشور فرانسه، من خیلی دیدم که افراد کتاب به دستن توی مترو. خیلی برام جالب بود. اصلا فکر نمیکنم الان با مشغله کاری زیادی که الان در سطح دنیا هستش و مشکلات مالی که همه دارن، مثلا ما یکی از چیزامون اینه که آقا چرا کتاب نمیخوای، مشکل داریم، وقت نداریم، ولی من دیدم خب اونجا مشکل هست، اما دیدم کتاباشون برقرار. اما تو ایران من همچین چیزی رو ندیدم. اصلا تو جوونا من دیدم که همه، شاید مثلا نهایتا یک جوون وقتی میشینه تو مترو موبایلش در میاره یه بازی میکنه. این خیلی جالب نیست؟ میشه روی این کار کرد که ما از هر فرصتی برای یادگیری استفاده کنیم و کتابی در جیبمون باشه.
با سپاس از گزارش تهیه شده و مصاحبه‌ای که انجام گرفت، ما برنامه کتاب فرهنگ رو با موضوع مدیریت و رهبری در کتابخانه‌ها ادامه میدیم. ما در فراز پایانی برنامه هستیم خانم دکتر مومنی و می‌خوایم جمع‌بندی کنیم. بحث مدیریت رو صحبت کردیم، رهبری در کتابخانه‌ها، ویژگی‌های رهبری و برندسازی در کتابخانه‌ها رو. در این فراز پایانی اگر ما بخوایم همه این مقوله‌ها رو جمع کنیم و برسونیم به مطالعه و عادت بیشتر به مطالعه و افزایش به مطالعه، چی میتونیم بگیم؟
ما برای این که بتونیم از موجودی خودمون در کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی بهترین بهره برداری رو بکنیم، باید یه برند حرفه‌ای، یه برند برای اون کتابخانه درست بشه تا بهتر بتونیم با دیگران ارتباط داشته باشیم. ولی همچنان که اشاره شد، یه رهبری خوبی رو همراه با مدیریت خوب می‌طلبه. من یک بار دیگه اشاره خواهم کرد که مدیریت یک رونوشت رهبری یک اصل هست. مدیر امور رو اداره میکنه، رهبر امور رو ابداع میکنه. مدیر امور رو نگهداری میکنه، رهبر آنها رو بهبود میبخشه. مدیر روی سیستم ها و ساختار تمرکز میکنه، رهبر روی افراد تمرکز میکنه. مدیر نظر به انتهای خط داره، رهبر چشم به افق داره. مدیر وضع موجود رو میپذیره، رهبر با وضع موجود در جدال هست. پشتکار تلاش، ابداع، ابتکار رو در حرفه ما میطلبد.
با سپاس و تشکر فراوان از شما و این جملات خوبی که در مورد مدیریت و رهبری فرمودین و سپاس بیکران از همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.